خب دوستان عزیز شنونده، به ساعت 1 بامداد نزدیک شدیم. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما گرامیان هستیم. در این لحظه برنامه حجره تقدیم به شما گرامیان خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. مثل هر سه شنبه شب با برنامه حجره در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امشب اصلاح ساختار بودجه است. امشب در خدمت آقای دکتر هادی سطوتی، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد اقتصاد و انرژی و بودجه هستیم. آقای دکتر سطوتی سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم برنامه حجره.
متشکرم. همینطور امشب در خدمت آقای دکتر میثم مهرپور، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی هستیم. شب بخیر آقای دکتر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان محترم، همچنین هستایی و میهمانان دیگه. امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشیم.
متشکرم. مهمان دیگر امشبمون آقای دکتر مرتضی زمانیان، استاد دانشگاه و کارشناس برنامه‌ریزی و بودجه هستن. آقای دکتر زمانیان سلام، شب بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه حاضرین و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. موضوع اصلاح ساختار بودجه از جهات مختلف از جمله موضوعاتی بوده که همیشه مورد تاکید هم کارشناسان هم مسئولان کشور بوده. چرا؟ چون ساختار بودجه هست که در اغلب موارد نوع حرکت اقتصادی کشور رو مشخص میکنه، حتی مشخص میکنه که چقدر به تولید بها داده میشه، مشخص میکنه چقدر دولت بهینه عمل میکنه، مشخص میکنه که نهادهای کشور با چه عمل کردی پیش میرن و بهره‌وری اقتصادی اغلب ساختارهای دولتی و ساختارهای نزدیک به دولت رو مشخص میکنه. ما در مورد موضوع اصلاح ساختار بودجه هم درباره بودجه ریزی عملیاتی صحبت خواهیم کرد، هم در مورد قطع وابستگی بودجه به نفت، هم همینطور اصلاح مالیه حکمرانی توی کشور صحبت خواهیم کرد. موضوع اصلاح ساختار بودجه از جمله موضوعاتی هست که توی کشور به میزان کمی کار کارشناسی در موردش اتفاق افتاده، ولی تقریبا همه کارشناسایی که روی این موضوع کار کردن به ضرورتش اذعان دارن. سوال اول رو از آقای دکتر سطوتی شروع میکنم. آقای دکتر، اصلا چرا باید سراغ اصلاح ساختار بودجه رفت؟
خدمت شما عرض میکنم، من قبل از اینکه به پاسخ این سوال شما رو بدم، اجازه میخوام با توجه به ضرورتی که امروز بحث اصلاح ساختار در کشور مطرح شده که طبیعتا پیرو به حکم معظم رهبری در آذر سال 97 مطرح شده بود، اینکه ضرورت موضوع شاید نیاز بود که در پیکره اقتصاد ایران، شاید میشه گفت از گذشته، شاید از دو دوره دولت گذشته، این موضوع مورد بحث قرار میگرفت و بعد از انقلاب اتفاقاتی که در نظام بودجه ریزی کشور شکل گرفته بود طبیعتا زودتر از اینها بحث اصلاحش مطرح میشد. اما خب به هر ترتیب این هم باب خیریست بابت اصلاح. ما اگر یه تعریف مشخصی از در واقع برنامه بودجه یا در واقع ساختار بودجه داشته باشیم، تحت این عنوان که شاید مهمترین سند مالی که رابطه بین حاکمیت، دولت و مردم رو تعریف میکنه، به واسطه این که دولت به استناد در واقع سند بودجه پاسخگوی درآمدهایی است که به گونه‌ای متعلق به مردم یک کشور هست، این تعریف از بودجه و سند بودجه میتونه در حقیقت اهمیت به نوعی توجه به در واقع سند بودجه و به نوعی حالا کار کرده کارا برای اون رو در نظر گرفت. خب طبیعتاً ما شاهد هستیم در قاعده بودجه ریزی بعد از انقلاب، یعنی 40 سال گذشته، ما بعد از انقلاب اسلامی دولت هایی که سر کار آمدن طبیعتاً با یک روند مشخص و شاید تعریف شده ای از قبل از انقلاب و یا برنامه های توسعه‌ای که ما قبل از انقلاب داشتیم با همون روند نظام بودجه ریزی رو ادامه دادیم.
همینطور.
در عین اینکه شرایط در واقع اداره کشور بعد از انقلاب و به نوعی شرایط بیرونی کشور، یعنی کشورهای خارجی و یا در واقع مجموعه هایی که درگیر در بودجه هستن، اینها تفاوت‌های شگرفی انجام شده درشون. بنابراین این نیاز هست که ساختار بودجه هم در معرض اصلاح قرار بگیره و طبیعتاً از یک بُعد دیگه یا رویکرد دیگه ضرورت اصلاح ساختار ما در عدم کارکرد نظام بودجه ریزی داریم می‌بینیم. یعنی اینکه بودجه امروز ما که روابط بین دخل و خرج دولت رو داره تعریف می‌کنه، اون کارایی لازم رو با توجه به افزایش درآمدهایی که هر سال ما داریم می‌بینیم نیست و اون کارایی وجود نداره. بنابراین یکی از ضرورت‌ها و علت اهمیت اصلاح ساختار می‌تواند عدم کارایی نظام بودجه ریزی در کشور بشه و در نهایت لایحه سند بودجه.
می‌تونید مثال‌هایی در مورد این ناکارآمدی‌ها بزنید که شفاف بشه؟
ببینید، اگر با یه نگاه آماری بخوایم ما مسئله ناکارایی رو تعریف بکنیم، کافیه به همین دو سه سال گذشته روند رشدی که ما تو سطح درآمدهای بودجه داشتیم. به طور مثال بودجه، رقم بودجه تو سال 96 یه چیزی هولوش 370 هزار میلیارد تومان بوده و این یه رشد تقریبا شاید 60 هزار میلیارد تومانی داشته و شده 429 هزار میلیارد. اما ما می‌بینیم در سال 98 که اتفاقا هم ضرورت و نگرانی امسال خیلی بیشتر خواهد بود، اینی که رقم بودجه رسیده به حدود 1740 هزار میلیارد تومان و این در واقع یک رقم نگران کننده است. بنابراین وقتی ما توی رقم مثلا 430 هزار میلیاردی اون کارایی که از بخش درآمدهای دولت می‌بینیم نیست، طبیعتاً این 1700 میلیارد تومان هدر رفته بیشتر منابع رو به همراه خواهد داشت. منهای این که در سابقه تاریخی اقتصاد ایران اگر شما مراجعه بکنید، ما همواره به خاطر رشد نقدینگی و این بودجه هایی که دولت در واقع تصویب کرده، اقتصاد ایران همواره درگیر رشد های در واقع بالای قیمت ها، سطح تورم هایی که در کشور داشته، که طبیعتاً یکی از علل مهمش کسریایی است که دولت و یا حالا دستاندرکاران در تایید و تصویب بودجه به خرج میده.
قطعاً.
زفر من نکته هم اگر اضافه کنم به بحث، ببینید اگر میخوام خیلی مصداقی تر هم یه من نکته رو به بحث اضافه بکنم، همین پدیده تورم که ما شاهدش هستیم، خب خیلی شنیدیم این حرف رو که تورم ناشی از خلق بیش از حد نقدینگی است. قبلا ما این اجازه رو میدادیم به دولت در گذشته که مستقیما از بانک مرکزی استقراض بکنه، یعنی هر وقت کم می آورد و نداشت منابع درآمدی قرض میکرد از بانک مرکزی و بانک مرکزی برای انجام این استقراض پول خلق میکرد. خب خیلی وقت هم این بازگشتی در کار نبود. ما یه موقع اومدیم در این کشوری کاری کردیم، کار درستی بود البته که انجام شده بود در این کشور، که گفتن ممنوعه که دیگه بانک دولت بتونه از بانک مرکزی استقراض کنه، اما این امر مستقیمش بود. به طور مثال دولت مجبور میکنه بانک ها رو که یک هزینه هایی رو انجام بدن، یک وام هایی رو بدن، یک تسهیلاتی رو ارائه بکنن، بعد بانک ها خب این منابع رو میدن، این دیگه برگشت پیدا نمیکنه. بعد چیکار میکنن؟ میرن به یه نحوی این رو از بانک مرکزی میگیرن. عملا همون اتفاق ایجاد میشه. یکی از موتورهای قدرتمند ایجاد تورم با این تعبیر کسری بودجه دولت هست. و اگر ما نتوانیم یک فکری به حال کسری بودجه دولت بکنیم، به نظر من نخواهیم توانست مسئله تورم رو در این کشور به شکل جدی حل و فصل بکنیم. به همین خاطر من خواستم یک نکته به عنوان یکی از مصادیق خیلی جدی و ملموس کسری بودجه برای همه مردم این نکته رو یه مقدار پررنگ‌تر بکنم.
متشکرم. من وسط فرمایش شما سوال کردم، اگر فرمایشتون ادامه داشت بفرمایید.
نه من عریضم.
متشکرم. آقای دکتر مهرپور، اگر ممکنه شما هم به این سوال پاسخ بدین که چرا اصلا ضرورت اصلاح ساختار بودجه چیه؟
طبیعتاً هر سیستمی یا هر نظامی، حالا تو هر بخشی، اگر کارایی درستی داشته باشه، تغییر در واقع نیازی به تغییر اون یا اصلاح اون طبیعتاً دیده نمیشه یا وجود نداره. وقتی ناکارایی دیده میشه، ناکارآمدی دیده میشه، طبیعتاً اون بحث ایجاد تغییر تو اون روشی که داریم انجام میدیم یا اون رویه‌ای که داریم میدیم در واقع احساس میشه. به هر حال تو بودجه اولا یه نکته‌ای که وجود داره، عموماً باز بخش در واقع عملی شدن بودجه‌های سالیانه ما نسبت به برنامه‌های توسعه‌مون نسبتاً بهتر بوده. این نشون میده که تو اقتصاد ما کلاً حالا بنا به شرایطی برنامه‌های بلند مدت خیلی نمیتونه واقعی باشه و این بودجه‌های یک ساله باز حقیقی‌تر و واقعی نسبت به برنامه‌های 5 ساله. طبیعتاً هر اقتصادی تو بودجه در واقع یک منابعی داره، حالا یک بخشی از این فروش نفت هست، بخشی از این مالیات هست، صادرات غیر نفتی هست و یه هزینه هایی، یه مصارفی. خب طبیعتاً این هزینه ها خیلی ساده بخوایم بحث کنیم، طبیعتاً تماماً محقق میشن، یعنی تماماً باید روی کاغذ بیاد و واقعی بشه. اما درآمدهای ما خب طبیعی است که بخش عمده ایش، یه بخشیش، حالا نمیشه گفت عمده ای، محقق نشه. این تو همه طول تاریخ 40 ساله ما هم بوده، زمان جنگ بوده، زمان تعدیل بوده، تو دولت‌های مختلف بوده. الان تو شرایط فعلی، حالا با توجه، حالا بعد از شاید میشه اوایل دهه 90، بعد از دهه 90 یه خورده موضوع تحریم‌ها باعث در واقع ایجاد نقص تو فروش در واقع نفت خام ما بوده و این باعث شده که در واقع درآمدهای ارزی ما مشکل مواجه شه و خب این ایجاد خلل در درآمدهای ارزی ما و خب از اون طرف موضوع افزایش نقدینگی و عدم اینکه این نقدینگی متناسب با خلق پولی که صورت گرفت نرفته روی تولید، مشکلات اقتصاد ما رو اونقدر در واقع زیاد کرده که الان تو شرایط فعلی واقعا این رویه که تو این 40 سال کجدار و مریض می‌رفتیم با همین مشکلاتی که بوده، دیگه به نظر میرسه که حداقل برای چند سال آینده باید یه تغییر عمده‌ای پیدا کنه. من میخوام بگم که شرایط فعلی که تو اقتصاد ما هست ایجاب میکنه این رو. من نمیخوام بگم حالا در گذشته قبل از دهه 90 یا حالا سال 94 95 96 شرایط خوب بوده، اما به هر حال با کم و کال میگم با کسری بودجه هایی که بوده و تو همه اقتصاد هم البته هست و تا یه حدی هم به نظر من طبیعیه کسری بودجه با حالا روش های مختلف این رو مرتفع میکردن، استقراض داخلی بوده، استقراض خارجی بوده یا مباحثی از این قبیل، ولی تو شرایط فعلی به نظرم شرایط به یه جایی رسیده که دیگه واقعا این نیاز احساس میشه که حتما یه تغییرات عمده و ساختاری باید ایجاد شه. مثلا بحث اون سهم بودجه‌ای شرکت‌های دولتی که سهم قابل توجهی دارن، بحث پرداخت‌های انتقالی تو بودجه. شما نگاه کنید برای مثال یه ارقام نسبتاً قابل توجهی مباحث فرهنگی تو بودجه ما داره تخصیص داده میشه، اما هیچ کالایی متناسب با اون بودجه‌ای که داره در واقع ارائه میشه دریافت نمیشه. یعنی پرداخت‌های انتقالی که شاید متناسب با تورم هم روز به روز داره روند افزایش پیدا می‌کنه، اما متناسب با اون مبالغ تخصیص داده شده حالا دریافت نمیشه. یا اینکه مثلا ما حدود مثلا 1600 هزار میلیارد تومان در واقع بودجه سالیانمون هست، هیچ سولوش 1200 تاش برای شرکت‌های دولتی است، اما می‌بینیم که عملاً مجلس خیلی نمیتونه وارد جزئیات در واقع بررسی بودجه شرکت‌های دولتی شه و انگار که هر سال کشور دو سه ماه همه رسانه‌ها و همه کارشناسا و مجلس و اینها درگیر هستن که مثلا بیان 20% این رقم کلان بودجه رو بررسی کنن. من فکر می‌کنم تو طول این سال‌ها روند در واقع نظام برنامه نویسی ما، بودجه ریزی ما، بودجه نویسی ما دارای ایراد بوده، اما تو سالهای اخیر به دو دلیل، یکی حالا مشکلاتی که در راستای اون درآمدهای ارزی ما بوده، مشکلاتی که تو درآمدهای ما ایجاد شده از یه طرف و افزایش هزینه های ما از یه طرف دیگه، شرایط رو به سمتی برده که شاید تداوم این روش دیگه یه مقداری نزدیک به محال شده. شما مثلا نگاه کنید هر سال داره این پرداخت های مثلا دولت، پرداخت های بلاعوض دولت به صندوق های بازنشستگی داره هر سال افزایش پیدا میکنه. یعنی اگر با همین روند بخوایم بریم، شاید مثلا 10 سال دیگه کل بودجه دولت رو باید بدیم که مثلا حقوق بازنشستگان مثلا پرداخت. این نشون میده که یه زنگ خطر جدی وجود داره که باید این روشه، باید این رویه حتما اصلاح شه و این اصلاح هم باید ساختاری بشه. حالا تو سوالات بعدی و ادامه بحث می کنم، بیشتر باید بریم به این سمت که واقعا این اصلاحه باید از چه طریق اتفاق بیفته، چه دلایلی باعث شده که این وضعیت امروزمون باشه.
متشکرم.
من یه نکته دیگه رو اگر اجازه بدید اضافه بکنم. ببینید بحث، یعنی یکی از دلایل به نوعی مهم دیگه این ضرورت اصلاح ساختار در نظام بودجه ریزی اینه که حالا هم شما عنایت دارید هم طبیعتا شنوندگان عزیزم میدونن که سازمان برنامه اومده یه چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه تعریف کرده. بعد از اینکه این مسئله ابلاغ شد از طرف رهبری انقلاب، خب طبیعتا سازمان برنامه اومد گفت من یه چارچوبی رو ارائه میدم تحت عنوان چارچوب اصلاحات. شما وقتی اون چارچوب یا اون سند رو در واقع یا اون طرح در واقع اصلاحات رو که توسط سازمان برنامه تدوین شده مطالعه میکنید، میبینید که تماما تعابیر کلی که شاید از ابتدا هم توی نظام بودجه ریزی بوده و در واقع هیچ به نوعی برنامه عملی یا یک اقدام اجرایی مشخص درش نیست و این یک ضعف کلی است. اما تو همون سند هم که شما نگاه میکنید، طبیعتاً یکی از ضرورت‌های اصلاح ساختار بحث عدم شفافیت‌های درآمدهایی است که وجود داره، یا به نوعی میشه گفتش که عدم انضباط مالی که ما در بودجه داریم. حالا جناب آقای دکتر مهپور اشاره کردن که در واقع ما در بودجه 98270 میلیارد در واقع بودجه شرکت‌های دولتی است که اینها همواره در تمام این سالهای گذشته همراه بوده با یک بی‌انضباطی ساختاری و اینکه در پی اون یه عدم شفافیت در هزینه کرده درآمدهای دولت هست که به نوعی میشه گفتش که این هم برگرفته از ساختار رانتیری است که ما در اقتصاد ایران متاسفانه از سال 1335 با ورود درآمدهای نفتی به پیکر اقتصاد شاهدش بودیم و این اقتصاد بیمار ما درگیرش بوده، و هم این که این به نوعی عدم شفافیت ها نتایجش یا این بی‌انضباطی دولت همین نتایجش میشود به نوعی این اخباری که شما امروز میشنوید در خصوص اختلاس های چند هزار میلیاردی و چند صد میلیاردی، که اینها به نوعی میشه گفتش که نشانگر اون روند بی‌انضباطی دولت در ساختار بودجه است. یعنی اگر شما در یک فرایند برنامه ریزی تحت عنوان لایحه بودجه عدم شفافیت داشته باشین و پیکره اقتصادتون به نوعی بخشیش مبهم باشه که این درآمدهایی که حاصل شده چه از منشأ نفت چه از منشأ مالیات کجا و چگونه و با چه سازکاری داره هزینه می شود، بنابراین می شود گفتش که اصطلاحا نشتی هایی در اقتصاد اتفاق می افته که این نشتی ها طبیعتاً بر اساس رانت هست و نهایتاً شاید اختلاسی که امروز حقوق مردم ما داره ضایع میشه بابت این اختلاس ها و این منافع میره به جیب عده‌ای مشخص، که این نهایتاً خودش مؤید همون فرایند بی‌انضباطی دولت هست که باز این هم شود یکی از دلایل مهم اصلاح ساختار.
متشکرم. در این مورد حالا بعد نیست اشاره بکنم به مثلا صندوق های بازنشستگی و وضعیت اونها. ما واقعا اینطوره که نمیدونیم صندوق های بازنشستگی دقیقا توشون داره چی میگذره، هیچ نوع گزارش عمل کردی دقیقی، هیچ نوع حسابرسی دقیقی از اینها وجود نداره در اغلب موارد، و این حسابرسی نشدن، حالا ما یه بخشی مشکل حیف داریم یه بخشی مشکل میل داریم. حیفامون معمولا از میلامون خیلی بیشتره. چطور بیشتره؟ اینطور بیشتره که الان اغلب شرکت های زیر مجموعه 60 زیانده هستن و ما مجبوریم به طور دائم از طرف دولت، این ما کلی شرکت بازنشسته ها واگذار کردیم، منتها همه اینا دارن زیان میکنن و نه اینکه امروز زیان کنن. 60 سالهای ساله که یه بنگاه زیان دهه، یه بنگاه بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشوره و داره زیان میده. بخش عمده شرکتاش دارن زیان میدن، شاید چند شرکت معدوده که بخشی از این زیان رو دارن جبران میکنن، و ما به طور دائم داریم به تامین اجتماعی و اینها از طرف دولت پول تزریق میکنیم برای اینکه این رو اصلاحش بکنیم. میخوام از خدمت شما بپرسم که این رو حالا هم شما پاسخ بفرمایید، هم علی دکتر زمانیان، که به اصلاح ساختار بودجه چطور میتونه این وجوه از ناکارآمدی رو، این وجوه از اینکه ما یک حوزه هایی داشته باشیم که کسی واردش نمیشه، نمیبینتشون و اینا به شدت ناکارآمد داره میشن، ناکارآمدی اینها عموما خیلی ضرراش برای اقتصاد ملی از این که حالا مثلا توش دزدی اتفاق بیفته، خطای اتفاق بیفته، اختلاس اتفاق بیفته بیشتره، چطور اصلاح ساختار بودجه میتونه کمک بکنه که ما شاهد یه همچین سیف سایت های بزرگی نباشیم؟
ببینید، طبیعتا بند اعتقادم به این است که اصلاح ساختار یه الزام اساسی داره و اون اصلاح ساختار در واقع دولت، یعنی اصلاح ساختار بودجه یه الزام اساسی داره، اونم اصلاح ساختار دولت. این مثالی که شما زدید، البته خب من آمارها رو الان ذهنیت ندارم که مثلا شرکت های زیر مجموعه 60 وضعیتشون چگونه است، اما با یک نگاه کلی به وضعیت صندوق های بازنشستگی که شاید سهم بسیار زیادی از شرکت های دولتی و اون بودجه رو به خودشون اختصاص میدن، این گونه است که ما ایراد اساسی که الان داریم در اداره این صندوق ها و یا هلدینگ ها و شرکت های زیر مجموعه شون داریم انجام میدیم این است که ما تلفیقی از مدیریت بنگاهی و مدیریت دولتی رو شاهد هستیم که این خطاست. یعنی این که در حقیقت ما با حمایت های دولتی میخوایم یک بنگاه خصوصی که قواعد خاصی در ادارش معمولا در دنیا مطرح شده و تجربیات کمپانی های بزرگ و بنگاه های بزرگ نشون داده شده، حمایت دولتی براشون آفته و طبیعتاً ما به اسم خصوصی سازی مثلا و یا اینکه در حقیقت به نوعی غیر دولتی کردن شرکت ها و یا هلدینگ های بزرگ در ظاهر و با حفظ ساختار همون دولتی و ناکارای سابقشون، خب طبیعتا نمیتونیم یک بنگاهی رو اداره بکنیم اما همچنان تزریقات دولتی بهش انجام بدیم و بعد بگیم اینها بنگاهی هستن که باید خودشون در حقیقت روی پای خودشون بمونن. توی این بخش طبیعتا اصلاح ساختار بودجه با اون ابزار شفاف سازی که میتونه داشته باشه، ببینید ابزار شفاف سازی امروز با رشد فناوری یه چیز کاملا به نوعی قابل اجراست، یعنی موضوع بسیار پیچیده‌ای نیست. شما با تعریف سامانه های مختلفی که امروز ببخشید مثلا شما یه دونه تاکسی میخواید بگیرید، از یک سامانه استفاده میکنید، سامانه هم یه تعریف ساده و مشخص داره. بنابراین روابط مالی توی یک شرکت کوچک تا اینکه یک بنگاه بزرگ و طبیعتاً دولت کار سختی نیست با اجرای سامانه ها و این سامانه ها میشود نتیجه شفاف سازی. وقتی شما بیاید در یکی از این صندوق ها یا در یکی از این بنگاه ها با ایجاد و در واقع پیاده سازی یک سامانه روند ورود درآمدها و تولید خدمت و کالاها رو رصد بکنید، متوجه خواهید شد که گلوگاه‌های ناکارا و یا به تعبیر گلوگاه‌های فساد در پیکره بنگاه‌ها کجاست و اونو میتونید حالا یا با تغییرات مدیریتی و یا تغییرات ساختاری اصلاح بکنید. و اینکه عرض کردم اصلاح بودجه، ساختار بودجه مرتبط و نتیجه اصلاح ساختار دولته، طبیعتا ما باید قبول بکنیم که ساختار دولت امروز برخلاف اتفاقا خصوصی سازی های افراطی که در نظام اقتصاد ایران اتفاق افتاده، پیکره دولت ما همچنان بزرگ شده، میزان دخالت و دستاندازی دولت به منابع عمومی بسیار زیاد شده و به یه تعبیر دیگه میشود گفتش که تضییع به نوعی حقوق مالکیت شخصی از منظر در واقع دسترسی و افزایش قیمت ها و تورم، جیب پول توی جیب من و شما هر روز داره کم میشه و این یعنی دستاندازی دولت با تصمیم اشتباه به جیب من و شما و جیب شهروندان و
مردم یک کشور. بنابراین تا زمانی که دولت به نظر من ساختارش رو اصلاح نکنه، از باب اینکه تکلیفش رو با بنگاه‌ها مشخص بکنه، تکلیفش رو با صندوق‌ها مشخص بکنه، اگر قرار هست ما همچنان از منابع نفتی، منابع حاصل از صادرات و فروش نفت، منابع مالیاتی دولت تزریق بکنیم به اداره بنگاه‌ها، حالا هر چقدرم که ساختار بودجه اصلاح بشه، باز اون اتفاق یا اون اصطلاحاً تولید پایدار، اون توسعه مولدی که مد نظرمون هست اتفاق نخواهد.
متشکرم. آقای دکتر زمانیان، حالا هم در مورد این بحث صندوق‌ها که مثال زدم، هم موضوعات دیگه‌ای که در این موضوع در این رابطه مطرح، ببینید ما الان یک چیزی که داریم میشنویم اینه که دولت حتی نمیدونه دقیقاً چه تعداد کارمند داره، حتی نمیدونه دقیقاً چه میزان داره حقوق پرداخت میکنه. ببینید اینا، این فکر نمیکنم اصلا تو بودجه ریزی مدرن یا حکمرانی مدرن مالی اصلا جایی داشته باشه که شما ندونید پولی که دارید خرج میکنید دقیقاً به چه مصرفی میرسه، کجا داره خرج میشه و چطور داره ازش استفاده میشه. خب این یکی از اون وجوهی هست که حداقل اینه که میدونیم اصلاح ساختار بودجه باید اینها رو در بر بگیره، ولی چطور این اتفاق خواهد افتاد راجع به صندوق ها اگر ممکنه.
بله. خدمت شما عرض شود که اجازه بدید من خیلی عملیاتی به داستان نگاه بکنم. فرض کنیم که بودجه سال بعد داره یک ماه دیگه نوشته میشه توی دولت، حالا توی فرآیند یکی دو ماه به مجلس میاد، ما میخوایم یه پیشنهادی بدیم که این یک اتفاق شدنی و عملیاتی بیفته، ضمن این که ما احتمالا نمیتوانیم ده ها تغییر ایجاد بکنیم، به هر حال ظرفیت اصلاحات هم محدوده در کشور. من دو تا حوزه به نظرم مشخصا باید در دستور کار قرار بگیره، دو حوزه که خیلی هم مناقشه برانگیز هست مخصوصا در بخش انرژی. ببینید این حوزه ها حوزه هایی است که اعداد و ارقامی رو که برای دولت میتوانه داشته باشه اعداد و ارقام بسیار بزرگی است، به انضمام اینکه عدم پرداختن به اینها اخلال در نظام اقتصادی برای کشور داره. ببینید مسئله اول مسئله انرژی هست، یارانه هایی است که حالا سازمان برنامه یک گزارش که نمیدونم منتشر شد یا به هر حال منتشر نشد، تخمین حدود 800-900 هزار میلیارد تومانی از مجموع یارانه های پنهان و پیدای کشور ارائه داد. من نمیخوام حالا رو اون عدد دقیق خیلی پافشاری بکنم، اما به نظر میرسه چند صد هزار میلیارد تومان ما داریم یارانه میدیم. آیا این یارانه داره به تولید ما کمک میکند یا خیر؟ خب قطعا بالاخره ممکنه یه جاهای بی تأثیر نباشه، اما به نظر من داره ضرر میرسونه به تولید ما. یک، انگیزه تولید کننده رو نابود کرده. ببینید ما اومدیم گفتیم که ببینید مثلا فرض کنید که حالا فلان صنعت ما میخوایم به تو یارانه سوخت بدیم، سوخت ارزان بدیم، بعد اومدن دیدن که خب چه خوب نفت کره ارزان به ما میدن، مثلا حمایت از تولید کنیم، همه کارگرا رو بیرون کردن، تولید رو متوقف کردن، رفتن اون نفت کره رو یا اون گازوئیل رو هر چیزو دارن به قیمت بازار آزاد میفروشن و کلا میلیاردر شدن. چند وقت به این فکر افتادن ما یه سهمیه برق یارانه‌ای هم داریم، چرا نریم باش بیت کوین درست بکنیم. این یارانه ها به شکل ناکارا انگیزه، من همیشه این نکته رو عرض میکنم، بخش مهندسی کشور رو همین یارانه ها نابود کرد، آسیب زد. ببینید ما در کشور توی دنیا به چه شکل، خیلی جاهایی که به هر حال اون سازوکارهای منطقی فعالیت و اقتصادی داره کار میکنه، شما یک شرکت مهندسی میاد فعال فکر میکنه، ایده میزنه، نوآوری انجام میده و بعد این نوآوری خودش رو میفروشه به یه شرکت، میگه من 2% صرفه‌جویی انرژی برای تو ایجاد کردم، 1 میلیون دلار یک یورو به من پول بده. این یک فعالیت اقتصادی است. ما تو کشور میگیم که ناراحتیم که چرا نیروگاه‌های ما بهره‌ور نیستن. من همیشه وقتی میگم که چرا نیروگاه‌های ما بهره‌ور نیستن، چرا نمیرن از خدمات مهندسی استفاده بکنن، این مثال رو میزنم، میگم آیا به نظر شما منطقی یک نیروگاه بره 20 میلیارد تومان خرج بکنه که هوای کمتری مصرف بکنه؟ خب کسی این کارو نمیکنه، چون هوای چیز رایگانه. وقتی گاز میشه مثل هوا، یعنی شما گاز رو داری رایگان به اینها میدی، چرا طرف بعد میگن نیروگاه‌های ما تلاش نمیکنن؟ خب به خاطر اینکه منطقی دارن رفتار میکنن، وقتی چیزی رایگانه چرا من باید تلاش کنم؟ به همین خاطر عرضم این است که ما این یارانه رو داریم میدیم، این هزینه عظیم رو داریم یعنی از این حیف بزرگ رو داریم اتفاق یعنی ایجاد میشه، خیلی جا خدمتی هم به ما نمیرسونه. خب در مورد خود بنزین که همه ما میدونیم کی داره این رو مصرف میکنه، داده ها داره به ما میگه دهک های ثروتمند 10 تا 20 برابر دهک های فقیر دارن از این بهره مند میشن، و این بهره مندی هم در بسیاری از جاها چیزی نیست جز اینکه بریم در خیابان ها این رو بسوزونیم. خب وقتی شما میاید این یارانه رو به این شکل میدید که گازوئیل در این طرف مرز 300 تومن 500 تومن باشه، اون طرف مرز 10000 تومن باشه، اساسا تمام زنجیرهای سیستم رو دست به دست هم میدن که این رو قاچاق بکنن. بعضی وقتا یک تصورات غلطی در ذهن مسئولین شکل میگیره یا مردم میگن خب نظارت مثلا دقیق اتفاق بیفته. اساسا کی میخواد نظارت کنه؟ همون هم که میخواد نظارت کنه خودش تو این چرخه قرار میگیره. اساسا ما از
آربیتراژش انقدر بزرگه که همه رو
درگیر میکنه. نظارت یک عصایی نیست که بزنیم به دریا رو بشکافه. نظارت تو یک